تحت پوشش خدمات آب، برق و البته گاز رو اومدن دستبندی کردن.
درسته.
به این ترتیب خانوارهای تحت پوشش کمیته بهزیستی و کمیته امداد، اینها در مصارف معقولشون به صورت کاملا رایگان خواهد بود. خانوارهایی که در شرایط الگوی مصرف میکنن، نرخاشون تغییر نخواهد کرد، همچنان مخفف و یارانه‌ای خواهد بود.
درسته.
و بنابر قانون ابلاغ شده در بودجه 1400، خانوارهایی که خارج از الگوی مصرف داشته باشن، به گونه نرخشون اصلاح خواهد شد که جبران اون تخفیف یارانه خانوارهای کم مصرف رو تا حدودی انجام بده. این موضوع خب بسیار کار کارشناسی جدی روش انجام شد و نهایتاً از ابتدای بهمن ماه این دستورالعملش در بخش برق تدوین و ابلاغ شده، خوشبختانه، که حتما همکاران ما و سخنگوی صنعت برق احتمالاً خدمت شما هم بودن.
بله.
و گزارشش رو برای مردم عزیز بیان کردن.
خب شاید بعد از گذشت بیش از 43 سال این یکی از گام‌های اساسی در جهت عدالت توزیعی این در واقع محصول یا این فراورده باشه که صورت گرفته. اما نکته مهم اینه که این دو تا صنعت آب و برق برای خیلی از کشورها، از اونجایی که به حال آب رو مایه حیات میدونیم و برق رو مؤلفه توسعه، همون نگاه واقعی رو بهش دارن. این به این معنی نیست که ما به شهروندانمون هم همون نگاه اقتصادی رو بکنیم برای خدمات برق و آبی که میخوایم بهشون ارائه بدیم. نکته اینجاست که سرمایه گذاری های مردمی و بخش خصوصی به این سمت حرکت کنه، که مثلا ما شرکتی مثل مپنا رو داریم که میتونه این همه خروجی داشته باشه، اما به ناچار سرمایه گذاری بخش دولتی در این زمین هستیم برای ارائه خدمات به مردم. جمعیت هر روز بیشتر میشه و ما مجبوریم سرمایه گذاری های دولتی بکنیم و سرمایه گذاری های محدود باعث میشه انرژی محدود هم تولید بشه. این چرخه رو باید یه جوری عوضش کرد آقای دکتر رضایی، به گونه ای که به شهروندان آسیبی وارد نشه. یکی از مکانیزمایی که شما بهش اشاره کردید بحث عدالت توزیع برق هست، حوزه های دیگر چطور این عدالت به وجود خواهد اومد؟
خب ما در بخش برق تابستانی که گذشت هموطنان ما دچار مشکلاتی بودن، از جمله ناترازی تأمین و مصرف.
درست.
برای جبران این برنامه‌های مفصلی در وزارت نیرو تدارک دیده شده.
بله.
و از ابتدای دولت 13 تا امروز قریب به 1700-800 مگاوات ظرفیت توان تولید کشور افزایش پیدا کرده. این عدد تا پیک تابستان 1400 در یک رکورد تاریخی به 6000 مگاوات خواهد رسید.
صحیح. 1401 در واقعی
پیک 1401 اشتباه از من در چند ماه باقی مانده.
بله. درسته.
اما قسمت بعدی آن چیزی هست که ما با کمک خود مردم میخواهیم مصرفمون رو بهینه کنیم.
درسته.
سازوکارهای متعددی پیشبینی شده، طراحی شده، حتی در سازوکارهای پیشبینی شده جایزه برای مشترکینی که مصرف خودشون رو کنترل میکنن.
نه.
نسبت به ماهای مشابه سال قبل پیشبینی شده، ما برق اینها رو ازشون میخریم، عدم مصرف برق رو از مشترک اجازه گرفتیم بخریم، حتی مشترکین خانگی، و این بسیار کمک خواهد کرد و انشاءالله در یک کار گروهی که حتما نقش قابل توجهی برنامه های تبلیغی و ارشادی صدا و سیما و همکاری مشترکین خواهد داشت، این رو انشالله با هم اصلاح خواهیم کرد. همین
بیتور.
موضوع در بخش آب هم وجود داره.
درسته.
که حالا اگر یک فرصتی باشه
بله
میتونیم مفصل
حتماً
راجبش ورود کنیم.
حتماً آقای دکتر.
من فقط نمیدونم چقدر فرصت داریم.
فرصت,
جمله
فرصت هست بفهمید، خواهش میکنم آقای دکتر.
اجازه میخوام از شما یکی دو جمله هم به عنوان شاد باشه ایام دهه مبارکه فجر خدمت مردم عزیز گزارش عرض کنم.
بله.
که ما برنامه ریزی کردیم 252 طرح و پروژه مهم رو به ارزش سرمایه گذاری 27000 میلیارد تومان در این ایام مبارک انشاءالله افتتاح و تقدیم مردم کنیم. اجازه بدید من به مردم گزارش بدم که در این بخش ما 850 مگاوات طرح نیروگاهی جدید در این ایام انشاءالله افتتاح خواهد شد، 4 واحد نیروگاه حرارتی در 4 استان، 807 مگاوات، 68 مگاوات در بخش نیروگاه‌های مقیاس کوچک و 35 مگاوات در نیروگاه‌های تجدیدپذیر 11 پروژه که در 8 استان افتتاح خواهد شد. متناظر افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاهی، ما سایر تأسیسات صنعت برق را هم افزایش باید بدیم. به همین ترتیب حدود 3000 مگاولت آمپر ظرفیت پست ها و 800 کیلومتر مدار خطوط شبکه انتقال توزیع و فوق توزیع انشاءالله افزایش پیدا خواهد کرد. جمعاً حدود 5000 میلیارد تومان فقط افزایش فقط طرح‌های پست و خطوط شبکه هست که انشاءالله تقدیم مردم عزیزمون خواهد شد. در بخش آب شهری بحث تأمین آب شرب بهداشتی از طریق حفر و تجهیز 36 حلقه چاه، احداث مخازن ذخیره آب به ظرفیت 137550 متر مکعب، مجموعاً 3 واحد تصفیه خانه و سامانه نمک سودایی جمعاً 28000 متر مکعب در شبانه روز انشاءالله افتتاح و تقدیم مردم عزیز خواهد شد. در بخش آب و فاضلاب هم اگر خیلی خلاصه بخوام بگم 3 مدول تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 24150 متر مکعب در شبانه روز، اجرای 70 کیلومتر خط انتقال، و در بخش آب روستایی خدمت روستاییان عزیزمون انشاءالله هم برنامه های ویژه‌ای داریم که همینجا اول خدمتشون سلام عرض میکنم و بعد خدمت شما توضیح عرض کنم که انشاءالله 480 روستا با 71000 خانوار به جمعیت 251000 نفر در 22 استان کشور با اعتباری در حدود 552 میلیارد تومان از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار در دهه مبارک فجر بهره‌مند خواهند شد. این رو به عنوان عیدی من اجازه میخوام همینجا تقدیم کنم به مردم خوب کشورمون و شنوندگان برنامه شما.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر رضایی. برای شما همکارانتون در وزارت نیرو، آقای دکتر مهرابیان وزیر محترم نیرو، آرزوی موفقیت کنیم. امیدوارم آقای دکتر رضایی در دولت 13 هم یک اراده جمعی شکل بگیره، خاصه در وزارت نیرو، برای اینکه ما قوانین این دو حوزه رو هم تغییر بدیم، برای که تا قوانین تغییر نکنه ما به سمت بهره وری درست از آب و برق نخواهیم رفت. خیلی ازتون ممنونم و خدا قوت میگم بهتون.
من دارم خدمت شما تشکر دارم شما. و آمادگی داریم برنامه های انجام شده برای اصلاح سازوکار مدیریتی آب و برق رو در یک برنامه مجزایی که شما صلاح بدونید خدمت مردم عزیز و کارشناسان این حوزه ارائه کنید.
باعث افتخار. خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون بشه.
خدا نگهدار شما و شنوندگان. خدا حافظ.
برنامه شکوه ایران رو میشنوید. هموطنان ارجمند، به مناسبت ایام دهه فجر مجموع دستاوردهای اقتصادی کشورمون رو در حوزه‌های مختلف داریم بررسی میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. و معاونت صدا هم در همین زمینه پویشی رو راه‌اندازی کرده تحت عنوان پویش تاریخ ساز، که دعوت میکنم این پویش رو اتفاق بشنوید که چگونه است و چگونه اجرا خواهد شد. برای پیوستن به این پویش از همتون دعوت میکنیم.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
پویش سراسری تاریخ ساز، فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ‌ساز و تارنمای شبکه‌ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
خب امیدوارم به این پویش بپیوندید و خروجی این پویش در ایام پیروزی انقلاب اسلامی پویشی باشه که همونطور که از نامش عنوان هست تاریخ ساز هم بشه. اما جناب آقای محمد طلایی مظلومی از اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نماینده محترم مردم اهواز در مجلس هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مظلومی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
الو
آقای مظلومی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. علیکم السلام، خدا قوت شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. همونطور که اسم شما مظلومه، آقای مظلومی نماینده مردم مظلوم اهواز و استان خوزستان هم هستید. نمیشه آقای مظلومی از آب و برق صحبت بکنیم و از مظلومیت مردم خوزستان و مشکلاتی که در این زمینه پیشتر داشتن نگیم؟ الان وضعیت مردم اهواز و مردم استان خوزستان خاصه حوزه انتخابی شما چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت بعد ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و عرض سلام شب بخیر خدمت جناب عالی همکاران محترم،
زنده باشید. انشاءالله
شنوندگان عزیز، خود مردم شریف استان خوزستان، به مردم حوزه انتخابی شهرستان‌های بیگان و آقاجری،
بله،
علی‌رغم خدمات بسیار خوب و شایسته‌ای که نظام مقدس جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف برای پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی داشت، الحمدلله مردم به دلیل اون علق علاقهی که به نظام دارن همواره پای نظام ایستادن و از همه دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع جانانه اندام دادن. اما گلایه‌مندی هم دارن در زمینه مثلا مسائل برود حوزه انرژی، به دلیل این که خیلی از ظرفیتها، پتانسیلها و قابلیتهایی در استان خوزستان وجود داره که مردم استان خوزستان به دلیل این ظرفیت انتظار داشتن که خدمات بیشتری به اونا ارائه بشه، مخصوصا در بحث آب که شما شاهد این بودید در سال گذشته ما یه تنش آبی در سطح استان خوزستان داشتیم. در بحث برق گرچه همه ایران اسلامی درگیر اون خوزستان، اما در خوزستان به دلیل شرایط اقلیمی اثرات این خاموشی برق بیشتر نمایان بود که انتظار است به دلیل اون سدهای فراوان و رودخانه‌های پرآبی در استان خوزستان و نیروگاهی که وجود داره مردم در زمینه آب برق مشکلات کمتری داشته باشن،
بله،
و بتونن از این نعمت استفاده بهینه و مطلوب‌تری داشته باشن.
خودتون ارزیابیتون الان چیه آقای مظلومی عزیز و مطالبتون از مسئولین این حوزه چیه؟
ضمن این که عرض کردم خدمات بسیار خوبی انجام میده، اما ما با مطلوب هنوز فاصله داریم،
بله،
که انتظار هست به دلیل همین ظرفیت هایی که هرچند وجود داره ما فاصله مون رو با مطلوب کمتر کنیم.
دسته.
تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم در استان خوزستان با توجه به شرایط اقلیمی و خدمت شما ظرفیت های بسیار خوبی که حوزه آب و برق در استان خوزستان داره، انشالله مردم با مشکلات کمتری روبرو باشن.
آقای مظلومی، من خاطرم هست تو مجالس مختلف، البته مجلس 11 رو خیلی اطلاع ندارم، اگر شما دارید به من کمک کنید و راهنمایی کنید به هموطنان عزیز. نمایندگان استان خوزستان مجمعی دارن تحت عنوان مجمع نمایندگان این استان،
بله،
و مشکلات این استان رو که هم استان نفتخیزی است هم به لحاظ اقلیمی با کمترین چالش مواجهه برای تولید محصولات کشاورزی و سایر محصولات، این مجمع نمایندگان معمولا میپردازن مشکلات رو یک یک برمیشمرن و با مسئولان مختلف در قالب مجمع نمایندگان ورود میکنن و مشکلات رو حل میکنن. تو مجلس 11 هم چون این مجمعی وجود داره و آیا مشکلات این استان رو احصا کردید که ببینید تو کدوم حوزه هاست، حالا بغیر از این دو حوزه که الان بهش اشاره کردید یا خیر؟
بله همچنین مجمعی وجود داره، مجمعی بسیار فعال، پویا و پرتحرکی است، مخصوصا در ارتباط با مطالبات عمومی مردم از جمله بحث طرف 550 هکتاری مقام معظم رهبری که میتونه یک شکوفایی بسیار زیاد در بحث حوزه کشاورزی و بر اقتصاد مردم داشته باشه، با عنوان یک کار محوری خود مطالبه مجمع نمایندگان استان خوزستان است و پیگیری که صورت گرفت هم در کمیسیون انرژی و هم در کمیسیون اصل نقد، لذا تونستن که مجموعی وزارت به عنوان متولی امر و کمیسیون بکشونن و مطالبات مردم اونا انتقال بدن. دستاورد بسیار خوبی هم داشت، وزارت نیرو متقاعد شد که هم در بحث تخصیص آب و هم در بحث پیشبینی اعتبارات حتما به طرح 550 هکتاری مرحله دوم این طرح که مورد تأکید مقام معظم رهبری است عنایت خاصی داشته باشه و ما تا این کار به نتیجه مطلوب برسه انشاءالله اینو پیگیری خواهیم کرد. در بحث موضوع انتقال آب که با عنوان مطالبه عمومی مردم استان خوزستان و ضرورتی که در استان خوزستان هست، هم در بحث مجمع هم در دیدار با مسئولین و هم در جلسه‌ای که با ریاست محترم جمهور داشتیم، اینو به عنوان یه اولویت اساسی مطرح کردیم و از ریاست محترم جمهور خواستیم که حتما در بحث انتقال آب حتما نیازمندی های استان خوزستان مورد توجه ویژه قرار بگیره. در بحث نیروگاه و ایجاد اون ظرفیت هایی که برای تامین چسبی برق در استان خوزستان داریم، با توجه به وجود صنایع و شرایط اقلیمی حتما پیش بینا و تعمیرات لازم اندیشیده بشه. در بحث آمایش سرزمینی در حوزه صنعت معدن تجارت الان 3 جلسه با وزیر محترم برگزار کردیم و آمایش سرزمینی هم استان و هم هر شهرستان تهیه شد و در تعامل با وزیر هستم که انشاءالله متناسب با ظرفیت ها و اون توانمندی هایی در هر شهرستان وجود داره انشاءالله این آمایش سرزمین در حوزه صنعت معدن تجارت داشته باشه. در بحث مسئله راه‌ها که یک مشکل اساسی و اولویت های استان خوزستان هست، با توجه به تصادفات اخیر جلسه ای در کمیسیون عمر با حضور نمایندگان استان خوزستان، رئیس سازمان برنامه بوده، وزیر راه شهرسازی و مسئولین مربوطه برگزار شد که برای پیگیری مشکلات ترانزیت کالا و مسافر در استان خوزستان حتما در برنامه سال 1401 برای 5 ساله توسعه‌ای که انشاءالله به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، با استفاده از بحث مسئولیت‌های اجتماعی که نفت داره تعمیدات خوب پیش‌بینی شد که انشاءالله شاهد کاهش این تصادفات در سال استان باشه.
خیلی متشکرم آقای مظلومی از احاطه‌ای که به مشکلات این حوزه داشتید و مطرح کردید، بی‌نهایت سپاسگزارم. به حال بیشترین منابع درآمدی کشور ما از این استان هست، منابع نفتخیز ما، و جا داره که مردم این حوزه از در واقع میشه گفت مزایای ملی که همه دارن ازش استفاده میکنن بیشتر بهره ببرن، چون قانون هم توی زمینه داریم و امیدواریم چالش های مردم مظلوم این منطقه هم زودتر برطرف شه با پیگیری شما و دیگر نمایندگان محترم مجمع نمایندگان استان خوزستان. براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظی.
ما همچنین تشکر میکنیم از جناب عالی همکارانمون برای انعکاس این رویدادا و همینجا هم خدمتتون عرض کنم که مجمع نمایندگان استان خوزستان برای پیگیری مطالبات مردم از همه ظرفیت ها و اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی داره استفاده خواهد کرد تا بتونه ان شاء الله نیازمندی ها و کاشتی ها به حد اقل
بدن انشالله. همه کشور و به ویژه استان خوزستان خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، شبتون بخیر. خدا حافظ.
در کنار بررسی موضوعات مختلفی که هر شب داریم به طور کلی بهش میپردازیم، مثل امشب که به صنعت آب و برق پرداختیم، با یکی از مسئولان کشور عزیزمون ایران صحبت میکنیم و مشخصا به یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در اون حوزه میپردازیم. امشب خدمت های مهندس اسلامی هستیم، رئیس محترم سازمان انرژی هسته کشور، که پیشتر وزیر راه و شهرسازی بودن در دولت گذشته. آقای مهندس اسلامی، خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه شکوه ایران.
جناب آقای رفیق، بنده هم از سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و مردم عزیز و شریف ایران و شنوندگان عزیز رادیو.
زنده باشید. فارغ از اینکه چه مسئولیتی الان دارید آقای مهندس اسلامی و مسئولیت پیشینتون که وزیر بودید، ما شخصا به شما ارادت ویژه داریم به خاطر شخصیت بسیار مردمیتون و پاسخگویی همیشگیتون. در این مسئولیتی که الان هستید، می‌خواستیم درباره این دستاورد انرژی هسته‌ای برای هموطنانمون چند دقیقه صحبت بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من ایام دهه مبارکه فجر رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت مردم از شریف ایران و خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف می‌کنید و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
نکته ای که از اهمیت ما واقعا همواره بایستی یاد بکنیم شهدا رو و امام رو، که امام رحمت الله علیه رو، که واقعا این مسیر رو باز کردن. به یه موقع هست واقعا ما همین که انسان میره واقعا تو یک مسیری مثلا کوه پیمایی میکنه، انسان نیاز داره که هر لحظه پشت سرش نگاه کنه ببینه تا کجا اومده، یه الحمدللهی بگه، از ناملایمات و خستگیاش خسته نشه، بگه یه الحمدلله و بعد تجزیه و واکنه بره تا برسه به نقطه انتهایی. خب انقلاب ما مسیر پر فراز و نشیبی داشته، ولی به لطف الهی ریلش ریل مستحکمی بوده که امام پایگذاری کردن، مقام اعظم رهبری به شایستگی و داهیانه و حکیمانه هدایت کردن و انقلاب روی این ریل حرکت کرده و این ریل عزت و سربلندی و استقلال کشوره، که این نکته کلیدی و اصلی دستاورد ماست از انقلاب. که ما تحت سلطه نیستیم و برای این تحت سلطه نبودنمون و عدم دادن اجازه ندادن به بیگانگان که در سرنوشت کشور و ملت ما دخالت بکنند برامون پر هزینه هم بوده، ولی به لطف الهی تا الان اومدیم اینجا و دستاوردهایی که میگیم که اینقدر ماشاءالله هست و بیشماره، که اگر واقعا نبود این آثار این جنگ اقتصادی این سالهای اخیر که خب یه مقدار زیادی به جامعه ما فشار وارد کرد، خیلی حلاوت بیشتری رو میشد امروز ازش یاد کرد. ولی خب این رو امیدواریم بیادی اختالا که به زودی این وضعیت تغییر بکنه و مردم ما یک شرایط متفاوت تری رو از لحاظ معیشتی و اقتصادی دریافت بکنن. دستاوردهای بزرگی که عمدتا نماد عزت ملی، همین بخش هسته‌ای که بنده هستم با عنوان یک سرباز ملت در خدمت مردم عزیز هستم. ببینید شما الان این مصاحبه ای آقای دکتر اعتماد که اولین رئیس سازمان انرژی اتمی قبل از انقلاب بود رو الان ببینید که همین تلویزیونای بیگانه با ایشون مصاحبه کرده.
درسته.
دیگه ایشون که دیگه در حقیقت مشخصه یه شخصیه که با این دانش و سابقه که داشته خارج از کشور هم زندگی میکنه، به صراحت توی مصاحبه ها اینا رو فاش میکنه، میگه شما اصلا به وجود اومدید که نگذارید دیگران روش بکنن، هرچی که شما میگید راست نمیگید، دروغ میگید. این از قبل از انقلاب هم قرارات هایی که با ایران بستن، معاهده هایی که داشتن در آستانه پیروزی انقلاب، همه اینا رو ترک کردن و رفتن.
البته در وضع فولاد هم آقای مهندس اسلامی در وضع فولاد هم نمیخواستن اجازه بدن ما
بسازیم، یعنی هیچ شما نگاه بکنید پولش رو گرفتن و رفتن. درست. یعنی این کلاهبرداری دیگه از این آشکارتر در طی همه این سال‌ها، یعنی اگر که ما روی پای خودمون حرکت نمی‌کردیم، من دیدم خیلی از اشخاصی که صاحب قلمن نوشتنن صاحب فکرن اعتراض می‌کنن که خب برای چی اینقدر رفتی تو هسته ای کار کردی، کشور رو نابود کردی، از توسعه عقب انداختی. توسعه یعنی چی؟ توسعه یعنی اینکه شما بتوانید کلیه سرفصل‌هایی رو که موجب شکوفایی یک ملت و شکوفایی یک تمدن سازی برای کشور میشه بتونید محقق بکنید.
خب ما در شرایطی که قرار گرفتیم واقعا هیچ چیز از تکنولوژی پیشرفته رو به ما ندادن، از جمله هسته‌ای. خب کشور خودش رفته بومی به این رسیده، اینی که بومی بهش رسیده و به یه قدرت تبدیل شده اینو بر نمیتابن و روش مزاحمت ایجاد میکنن و همه این تحریمایی که یکیشو به عنوان حقوق بشر، یکیش به عنوان نمیدونم بحث رژیم اشغالگر قدس و بحث به قول خودشون صلح خاورمیانه، دیگری برای نمیدونم فلان، هر که دوره به یک بهانه‌ای علیه کشور بحث کردن از جمله هسته‌ای. خب تو هسته‌ای ما الان چی داریم؟ ما امروز تو هسته‌ای دارای یک قدرت تعیین کننده هستیم که میتوانیم کلیه فناوری‌های نوظهوری رو که با این فناوری هسته‌ای شتاب میگیره و میتواند به صورت تأثیر گذار باشه، به صورت تصاعدی و ارزش افزوده برای کشور ایجاد میکنه، میتونیم اینها رو تحصیل بکنیم و الان داریم این رو به این سمت حرکت کردیم و بردیم و الان به این نقطه رسیدیم که به حضرت همین قدرته باعث شده که امروز مذاکره بکنن و بخوان با ایران تفاهم بکنن و از فشار حداکثریشون دست بکشن.
آقای مهندس اسلامی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، رادیو پیام رو من داشتم گوش میدادم، به دستاوردهای دارویی در حوزه انرژی هسته‌ای داشت میپرداخت. اتفاقا آقای مسبینیاز هم که از همکاران شما هستن در سازمان انرژی اتمی هم مجری همون شبکه رادیوی پیام بود، من این رو به ذهنم زد، از دوستان خواهش کردم که تا آقای بینیاز لو ندادن این دستاوردها رو از زمان خودتون یکی دو دقیقه بشنویم این دستاورد جدید چیه در این حوزه.
بله این دستاوردی کردن در سازمان انرژی اتمی الان هست، تولید رادیو داروها هست. رادیو داروها دو بخشه، یه بخشی درمانیه یه بخشیش تشخیصیه که امروز با توجه به اینکه حدود رقابت با اون متعلقاتش حدود 70% رو امروز تولید میکنه سازمان انرژی اتمی و در اختیار مراکز بهداشتی درمانی کل کشور قرار میده. الان سالانه به نرخ الان رو 1,000,000 بیمار داره از این ظرفیت استفاده میکنه.
درسته.
گام تکمیلی که الان داریم برمیداریم غیر از این که رادیو داروها رو داریم در تنوع گوناگونش داریم گسترش میدیم، طرح در حقیقت بیمارستان ویژه و اختصاصی است که برای درمان سرطان، یعنی از فناوری هسته‌ای برای درمان سرطان به خصوص برای اطفال و در قسمت‌های حساس، یعنی گردن به بالا. شما می‌دونید که شما وقتی شیمیایی استفاده می‌کنید یک نوع عوارض سنگین داره و از این نوع در حقیقت درمان که به صورت نقطه‌ای اقدام میکنه و همون سلولی رو که سرطانی شده فقط اون رو مورد هدف و حسابت قرار میده و عوارض جانبی نداره، در یک تا مثلا سه یا چهار جلسه بستگی به نوع بدخیم بودن اون سلول اینو عمل میکنه و این روزترین تکنولوژی هست که امروز در دنیا دارن استفاده میکنن برای درمان سرطان به خصوص برای به قسمت حساس گردن به بالا. این موضوعات موضوعاتیست که امروز در دستور کار سازمان هست و ما داریم به این سمت میریم و از اون کاملتر بحث دستاوردهاییست که الان شروع کردیم در حوزه پرتویی که پرتوی گاما برای در حقیقت محصولات کشاورزی و باقی که این کمک میکنه این آفتهای بزرگی که هست رو بشه با این تابشه در حقیقت این نوع پرتوها اونها رو هم آفت پذیریش رو از بین برد و هم دوامش و ماندگاریش و مدت نگهداریش در انبار رو بشه افزایش داد که هم روی در حقیقت اقتصاد ملی تاثیر داره، هم روی معیشت تولید کننده و هم در حقیقت اقتصاد خانوار تاثیر بسزایی داره.
خیلی متشکرم آقای مهندس اسلامی عزیز، رئیس محترم سازمان انرژی هسته‌ای، براتون از این موفقیت میکنم.
زنده باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا شما را حفظ بکنه.
خب از شما هموطنان عزیز هم سپاسگزارم که شکوه ایران رو گوش کردید. به اتفاق دیگر همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.